بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین. قال فی المقنعه: و کسب المواشط حلال اذا لم یغششن و لم یدلسن فی عملهن. مسئله اولا در این اعمالی که چون حرامند اکتساب به آنها حرام است، مسئله تو تدلیس الماشطه بود. ابتداء عباراتی از علما نقل می فرمان، بعد یکی دوتا اشکال و جواب نسبت به این روایات عبارات، در پایان سری میزنند به روایات باب تا ببینند روایات چه دلالتی دارند، و به ما این که روایات دلالتشون یکسان نیست در صدد جمع برمیاد. اما قدم اول خوندن عبارات این علما. این موبایل کیه؟ قال فی المقنعه، در کتاب شریف مقنعه، مرحوم مفید اعلی الله مقامه الشریف فرمود: و کسب المواشط حلال اذا لم یغششن و لم یدلسن فی عملهن. فرمود کسب زنان ماشط آرایشگر حلال هنگامی که خدعه نکنند، یعنی یه کاری نکنند سر به سر مردم کلاه بره. ولم یدلسن فی عملهن، تدلیس در عملشون خلاف واقع جلوه ندن. اون چجور میشه خلاف واقع جلوه دادن؟ فیصل شعور الناس به شعور النساء به شعور غیرهن من الناس. داره بیان میکنه غش و تدلیس این زنان ماشطه چجور میتونه باشه، به این ترتیب که وضع بکنن موهای زنان رو به موهای غیر خودشون از مردم، موی انسان به انسان وضع میکردن، به طوری که یک کسی موهاش کوتاه بود بلند جلوه میداد این موها، و یشمن الخدود خالکوبی میکردن روی گونه ها. اینا اقسام تدلیسه. و یستعملن فی ذالکه عبارت مقنعه داره: ما لا یجوز فی شریعت الاسلام. صرف وصل کردن مو به مو یا خال کوبی کردن، اون به خصوص خال کوبیش معلوم نیست اشکال داشته باشه. حالا وصل کردن مو به مو ممکنه کسی متوجه نشه، اما خال کوبی معلومه خال دیگه. ایشون هم میفرمان ما که میگیم وشم الخدود قش و تدلیسه، در صورتی قش و تدلیسه که بکار ببرن در این وشم الخدود فنونی رو که در شریعت اسلام جائز نیست. یعنی وشم الخدود چند جور میشه؟ گاهی اوقات یه خال میزنن، این معلومه، هر کس ببینه میفهمه این برای زینته، برای تدلیس نیست. اما گاهی اوقات جوری خال کوبی میکنن که در شریعت اسلام جایز نیست به صورت تدلیس، یعنی این خالها رو جوری قرار میدن که در اثر مقارنه این با بقیه صورت، بقیه صورت جلوه بکنه. این صرف خال کوبی نیست، یه جلوه گری دروغ هم توش باشه. که لا یجوز فی شریعت الاسلام لکونهی تدلیسن، این جایز نیست. صبر کن یه بار عبارت رو نگاه کنی: و کسب المواشط حلال و اذا لم یغششن و لم یدلسن فی عملهن. که تدلیس چجوره؟ فیصل شعور النساء به شعور غیرهن من الناس و یشمن الخدود و یستعمل فی ذلک ما لا یجوز فی شریعت الاسلام. که این یشمن الخدود و یستعمل فی ذلک ما لا یجوز فی شریعت الاسلام رو هم رفته تدلیس میشه، نه هر یک جداگانه. و اگر این شد اشکال دار، فَإِنْ وَسَلْنَ شَعْرَهُنَّ بِشَعْرِ غَيْرِ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَحْثٌ. فرمود اگر شعر زنان رو به شعر انسان وصل بکنن اشکال دار، اما حالا اگر شعر زن رو به شعر مرد، به شعر بز وصل بکنن، اون اشکال دار، اون زینته، ولی اشکال ندار. انتها کلامو رفع فی الجنام مقامو. عبارت مرحوم مفید اعلی الله مقامه الشریف رو از مقنعه درست نقل نکردن، یه چیزایی اضافه کردن، یه چیزایی نیست تو اینجا تو مقنعه هست. مثلا اون یستعمل فی ذلک، فی ذلک نقش اساسی داره در ترجمه عبارت، یعنی یستعمل فی ذلک، یعنی تو همون وشم الخدود یه تدلیسی به کار ببرن که رو هم رفته، وشم الخدود با این استعمال رو هم بشه تدلیس. و نهبه این فهم وصل نشعرهن نبه شعر غیر الناس نبود تو این مغنعه که من دارم که نبود. و نهبه عبارت مغنعه به اینه عبارت نهایت شیخ الطائفه علی الله مقامه الشریف و قال فی السرائر ابن ادریس قدس سره فی اداد المحرمات، در ضمن شمردن محرمات اعمال محرمه فرمود. همواره یادتون باشه در دروس خارج که بعد از این انشاءالله تعالی میرید، اینو از این حقیر داشته باشید، هر وقت ابن ادریس رو تخطئه کردن اعلی الله مقامه بی اعتنایی به ابن ادریس شد، در عظمت ابن ادریس قدس سره همین بس که ملتزمن فقها در کتب فقهیشون حتما اقوال ایشان رو کنار اقوال شیخ الطائفه و کنار اقوال امثال شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ذکر بکنه. این از ارکان بوده ابن ادریس اعلی الله مقامه. و قال فی السرائر فی اداد المحرمات، فرمود یکی از محرمات و عمل المباشته به تدلیسه، انجام دادن مباشت تدلیس را. صرف آرایشگری اشکال نداره، عمل به تدلیس اشکال داره، به کیفیت تدلیس. اون عمل به کیفیت تدلیس چجوره؟ به انیشمن الخدود، خالکوبی کنن خدود رو، و یا همرنه ها، به این ترتیب که تحمیر کنن. تحمیر از حمار گرفته نشده ها، از حمره گرفته شده. تحمیر کنن حدود رو، یعنی یه قرمزی هایی ایجاد میکنن، اصل اون قرمزی ایجاد کردن که زینته اشکال نداره، کلا برداری میشه، فکر میکنن رنگ طبیعیه، ولی اگر معلوم باشه مصنوعی طوری نیست. و ینقشن بالایدی والارجل، نقش ایجاد میکنن به دستان و پاها. نقش ایجاد کردنم صرف نقش ایجاد کردن باشه ایراد نداره، گاهی سر از کلاه برداری در میاره، یعنی یه جوریست که واقعیت زن مخفی میشه. اون شما که اهل فنید از من بهتر میفهمید که چجور میشه نقش عیدی و خدود، گاهی صرف و تزئینه اما گاهی بیشتره. و یسلن شعر النساء به شعر غیرهن، وصل میکنن این مواشد اگر این کار رو بکنن تدلیسه، شعر زنان رو به غیر زنان. و ما جرا مجرا ذالک، دیگه نبودن ببینن که امروز چه کارهایی میکنن. ما جرا مجرا ذالک که زیاده، نمیگم چش و گوشتون باز نشه. انتها. و حکیه نهوه ان الدروس و حاشیه الارشاد، نهو این عبارات از دروس و حاشیه ارشاد نقل شده. این گام اول نقل عبارات علماء ما رضوان الله علیهم اجمعین. گام دوم شبهاتی در این عبارات. میفرمان این که وشم الخدود از جمله تبلیغ شمرده شده این معلوم نیست، چنانچه دیدید به انیشمن الخدود در عبارت فرائر تبلیغ شمرده شد، صرف وشم الخدود تبلیغ باشه معلوم نیست، چون وشم الخدود مثل زینت های دیگه، شما خودتون که مرد هستید گاهی زینت میکنید اون اشکال داره؟ خب وشم الخدود هم همون زینته، چه اشکالی داره؟ کما این که تأمل داریم در این که فرق بگذارن بین وصل موی زن به موی مردم دیگر یا وصل موی زن به موی حیوان، خب چه فرقی با هم داره؟ اول اینو میفرمان بعد میفرمان نه، ممکنه بگیم اون وشم الخدود گاهی به غرض کلاهبرداری، صرف غرضم نه، کلاهبرداری هم محقق میشه، اون تدلیس اشکال داره و الا صرف دوتا خال زدن که اشکالی نداره. کما این که نسبت به اون تفصیلی که دادن بین وصل کردن موی زن به موی یک انسان دیگر و وصل کردن موی زن به موی حیوان، این تفصیلی هم که ایشان اعلی الله مقامه الشریف دادن، این بزرگواران دادن، اینم منشأ داره. معلومه موی انسان رو به موی انسان وصل کنن دیر متوجه میشه شن، اما موی یه انسانی رو به موی بز وصل کنن فوری متوجه میشه، میفهمه این تا اینجا شد آدم از اینجا باید بزه. و فی اصل وشم الخدود من جملت تدلیس تأمل، در شمردن وشم الخدود من جملت تبلیغ تأمل داریم، لأن الوشوه فی نفسهی زینه، وشم خودش زینته وقتی به تبلیغ نداره، چجور اونجا تأمل داشتیم؟ و کذب تأملو فی تفصیل بین وصل شعره به شعر الانسان و وصلهی به شعر غیره، همچنین از تأمل در تفصیل بین وصل شعر به شعر انسان که فرمودن اشکال داره و وصل شعر به شعر غیر انسان که فرمودن اشکال نداره، این تفصیل ما درش تأمل داریم. فإن ذلک التفصیل لا مدخل له فی التدلیس و عدمه، این مدخلیتی در تدلیس و عدم تدلیس نداره. وصل شعر اگر تدلیس تدلیسه، چه به موی انسان وصل بشه چه به موی بز وصل بشه، تدلیس هم نیست تدلیس نیست، چه به موی انسان وصل بشه چه به موی حیوان وصل بشه، لا مدخل له فی التدلیس و عدمه، این شبهه فوری پاسخ میدن، الا ان یوجه الاولو، مگر اینکه توجیه شود اون اولی که وشم الخدود و جزء تدلیس شمردن، بگیم به انهو این وشم الخدود قد یکون القرضو، انه رو شن بگیری، قد یکون الغرض من الوشم ان یحدث فی البدن نقطه خضراء حتی یترا بیاض سائر البدن و صفائه اکثر مما کان یرا لولا هذه النقطه، صرف وشم الخدود اون اشکال نداره، منتها ممکنه توجیه کنیم این مسئله وشم رو که شمردن جزء تدلیس به این که چنچنینه، گاهی قرض از وشم الخدود این است که حادث بشود در بدن یه نقطه سبزی تا دیده شود به چشم بیاید، سفیدی سائر بدن و صفا و خالصی سائر بدن دیده شود بیشتر از اون مقدار صفایی که کان یرا لولا هذه النقطه، اگر این نقطه نبود دیده می شود، چون اگر خودش بود و خودش مثلا سبزه خودش بود و خودش همین بدن این شکلی دیده می شود، اینقدر این خالای رنگارنگ زدن به بدنش که دیگه این سبزه این تبدیل شده به صفا، چون طرف الاشیاء به مقابلات ها، وقتی یه بدن سبزه را هی خالصی آسوش بکوبن اون بقیهش دیگه صفا پیدا می کنه قشنگتر به چشمیه، یا یه بدنی رو همین خالهای سبز توش میکوبن، چون به سنگ آهک خال کوبی میکردن، به سنگ آهک خال کوبی میکردن، این خالهای سبز رو به یه طریقی میکوبیدن که صفاء بدنش بیشتر جلوه میکرد، بیچاره پسر مردم سرش کلا میرفت، این اشکال داشت. و یوجه ثانی اون تفصیل توجیه کنیم، تفصیل بین وصله به موی انسان و موی غیر انسان توجیه شود به این که شعر غیر مرئی لا یلتبس علی الشعر الاصلی، اشتباه به موی اصلی نمیشه، موی اصلی که مال زنه، فلا یحصل التدلیس به، تدلیس به شعر غیر مرئی حاصل نمیشه. موی شطور وصل کنن به موی زن که خب با هم قاطی نمیشه پیدا، به خلاف شعر المرأة، شعر المرأة به شعر المرأة وصل بشه اون تدلیس. و کیف کان از این اشکالات و پاسخهاش که بگذاریم، یظهر من الاخبار المنع من عن الوشم، و وصل شعر به شعر الغیر ظاهر می شود از اخبار خاندان وحی سلام الله علیهم اجمعین که منع شده است از خالکوبی و وصل کردن مو به موی دیگری، و ظاهر این اخبار منع است ولو فی غیر مقام تدلیس. چون تا حالا ما میخواستیم بگیم اینا از باب تدلیس اشکال داره، اما ظاهر کلمات خاندان عصمت و طهارت اینه که نه، نفس این اعمال اشکال داره. چه سر از تدلیس در بیاره چه سر از تدلیس در نیاره، اینجاست که باید دقت کنیم ببینیم آیا واقعا از این اخبار مبارکات اینطور فهمیده میشه، که اگر اینطور فهمیده شد اون وقت این کاشتن مو و وصل مویی که امروز هم انجام میدن اینا ولو تدلیس هم نباشه اشکال پیدا کن. فرمودن از اخبار چنین فهمیده میشه، صفی توضیح میدن که چجور میگیم از اخبار اینطور فهمیده میشه، این فادر مقام تعلیله، صفی مرسلت ابن ابی عمر که چجور از روایات این فهمیده میشه، از کجا میگی؟ ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام، ابن ابی عمر، مرسلات ابن ابی عمر پیش ما مسندن، مرسلات ابن ابی عمر اون روایات معتبرن، صفی مرسلت ابن ابی عمر ان رجلن، ولو رجله معلوم نیست کی بوده، اما اون راوی ابن عمیره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت ماشتتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت رحمت به اون دزدای قدیم، رحمت به اون آرایشگرای قدیم، آرایشگرم که بودن اهل مسئلم بودن، می آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، فقال لها، پیغمبر بهش فرمودن به اون ماشته، هل ترکت عملک او اقمت علی، اون کارت رها کردی یا هنوز اون شغل شریفا داری؟ قالت یا رسول الله انا اعمله، من اون کار انجام میدم، الا ان تنهانی ان فانتهیه، مگر اینکه شما نهی بفرمایی من دست بردارم، شما نهی نفرمایی کار آبونون توشه انجام میدم. قال افعلی، قال افعلی، پیغمبر فرمودن کارتو انجام بده، اشکال نداره، آرایشگری هم یه شغلیه. فاذا مشت فلا تجل الوجه بالخرقه، فقط تو آرایشگری که میکنی حواست باشه جلا نده صورت رو به واسطه دستمال خرقه. همین حالا هم ظاهرن این آرایشگرها بعضی این کار رو میکنن برای اینکه صورت زنها یه نحوه جلایی پیدا بکنه، حالا پارچه نه یه چیز دیگه مثل ابر و امثال ذالک به صورتهاشون میکشن. پیغمبر فرمودن این کار رو نکن، فانها تذهب به ماء الوجه، چون این کار، این خرقهی که تو میکشی به اون صورت زن، اون ما الوجه رو از بین میبره. ما الوجه نه یعنی آبروها، آبروشو میبره، یعنی اون تراوت طبیعی صورتش از بین میبره. ولا تسلی شعر المرأة به شعر امرأة غیرها، این شاهد بحث ما، نفرمودن چون تدلیسه، فرمودن نه، وصل نکن موی زن رو به موی زنی غیر از خودش. و اما شعر المعز فلا بأسه، اما موی بز پس اشکالی نداره، به ایو طلب شعر المرأة اون وصل بشود به موی زن اشکالی درش نیست. و فی مرسلت الفقیه میبینید در این روایت شریف صحبتی از تدلیس نیست. خود وصل و شعر المرأت به شعر غیرها من الناس اون اشکال دار. فقط من همین جا میخوام ذهن شما یه تلنگری بخوره. اگرچه مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرمان اثری از آثار تدلیس نیست اینجا، چند نمیخوام بگن حکم تعبدیه، ولی آیا واقعا ارتکاز شما میپذیره؟ مثلا پیغمبر خدا بگن یا ایتو الماشته، نکش سرمه به صورت به اون مجعه زنها، تعبدی. مثلا این تعبدی بودن، نمیخوام بگم تعبدی بودن محاله، میخوام بگم اگر در غیر عبادات اینجور کارها اون شارع مقدس تعبدیت قصدش باشه، بیانات واضحه میخوام. نه اگر اون بیانات واضحه نباشه، معلومه این هیچ وجهی نداره غیر از همون کلاهبرداری. متفاهم عرفی همینه. حالا ببینیم فلیکن علی ذکر من کتابت، ببینیم چه میشه. آیا این روایات همینجوری تعبد بگیریم یا بگیم اینا از باب تدلیس اشکال دار؟ فعلا که فرمودن ظاهر و روایات المن ولو فی غیر مقام تدلیس. و فی مرسلت الفقیه که هست من لا یحضره الفقیه، امام روحی له الفدا فرمودن لا بعث به کسب الماشته. اون من لا یحضر رو هم ما یه وقتی که حال داشتیم بیشتر نگاه می کردیم، من لا یحضر هم نه مثل کافی، یه خورده شاید پایین تر، اما در اعداد کافی روایاتی صحیح هست. گول این مرسل اینا رو نخورید، معتبر از روایات. مرسله است اما صدوق، چون اون روایات من لا یحضر سندش خیلی آشنیم. مرسله است اما یکسی کن در اعتبار سند روایات من لا یحضر شهادت و صدوق علی الله مقامه الذي ولد بدعاء الحجه سلام الله علیه ولم یکن فوقه ثقه، شهادت او به صحت این روایات، نه فقط شهادت به صحت که یک اجتهاد باشه که بگیم او اجتهاد کرده صحیحه، شاید از قرائن حد زده، ما این اجتهاد رو قبول نداریم، به ما ثابت نشده. بالاتر خبره به شهادت صدوق در اول من لا یحضر می فهمد که این مرحوم رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان این من لا یحضر دین امامی جد، نه یک صحت اجتهادی که من حد زدم ممکنه تو حد نزنی از قرائن و شواهد که تو بگی برای تو اجتهاد آور بود برای من نیست. بالاتر یه ثقه و فوق ثقه ای مثل صدوق علی الله مقامه الشریف در مقدمه من لا یحضر می فرماد این دین امامیه است، این که من دارم به دست شما می دهم. اون وقت چه در سنه و فی مرسلت الفقیه لا بعث به کسب الماشته اذا لم تشارد و قبلت ما تعطی. فرمود اشکالی ندارد کسب ماشته به هنگامی که شرط نکنه اولش من چقدر پول میگیرم، و قبلت ما تعطی، ما تعطا هر چه که بهش عطا شد قبول بکنه، حالا یک کل قندی هم دادن بگه خیلی ممنون. اذا لم تشارد ولا تسل شعر المرأته به شعر غیرها، و وصل نکنن موی زن رو به موی یه زنی غیر از او، و الا اگر این کار رو کرد اشکال دار. اما شعر المز چی؟ موی بز به موی زن متصل کنن چی؟ فلا بس این یو سل به شعر المرأه، اون اشکال نداره به موی زن وصل بشه. و اما آن الاخبار سنده ان علی ابن قراب ان جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله النامست والمنتمست بشمار والواشرت والمعتشرت والواصلت والمستوصلت والواشمت والمستوشمت. اینا رو همه رو پیغمبر لعن کرده. اون واشر نیستا، واشر از الان میخونیم یعنی چی؟ قال صدوق قدس سر رو قال علی ابن غراب، خود اون علی ابن غراب که اسمش هم در کتب رجالی هست، چون پریشب دیدم یادم نیست، به نظرم ثقه باشه، اینطور تو ذهنم هست. نامسه یعنی چی؟ التی تنتف الشعر والمنتمسه التی یفعل ذلک به. نامسه اون کسیست که مو میکنه، منتمسه اون کسیست که این کار بهش انجام میشه، یعنی بر آها موی او رو میکنه نه موی سرش رو بکنن. اون بعضی زنها که هستن مو تو صورت هاشون هست، اینا کسی رغبت به ازدواج با اینها نمیکن. این نامسه می اومد موی اینها رو در می آورد، به طوری که وقتی خواستگار می اومد نمی فهمید چه خبره، می گرفت این دختره را. او بعد از یک ماه می دید هاش خانم شد ها جاوا ازت مقدس شما پیغمبر لعنت کردن این نامسه را. ول واشره، واشره کیه؟ التي تشر اسنان المرأة والمعتشرة التي يفعل ذلك بها. واشره اون زنی است که تیز میکند دندانهای زن رو. خب میدونید زن اگر دندانهاش تیز بشه مثل حیوان درنده بشه؟ نه این نیست. دندانهاش رو تیز میکرد، بعضی از این دندانها امروز میبرن اینا رو ارتودنسی میکنن به قول امروزی ها. این دندان ها عقب جلو به هم چسبیده زیاد از هر، مثل کوه ابو قبیس همینطور بالا پایینی داره. اینا را می آمدن تیز می کردن، منظم می کردن، فاصله متعارف بین دندان ها ایجاد می کردن. این کار را می کردن، اشکال داره، پیغمبر لعنت کردن. کسی که این کار را انجام بده و زنی که این کار روی او صورت بگیره. ول واصله، اونم مورد لعن رسول گرامی اسلامه صلی الله علیه و آله. واصله کیه؟ التی تصل شعر المرأة لشعر امرأة غیرها. والمستوصله التی یفعل ذلک العمل بها. والواشمه، واشمه کیه؟ التی تشم فی ید المرأة او فی شیء من بدنها. اون که وش میکنه در دست زن یا در چیزی از بدن زن، حالا یا تو دستش یا تو پاش یا تو صورتش وشم بکن. وشم یعنی چی؟ و هو ان تغرز بدنها او زهر کفها به عبرتن حتی تو اثرتی ثم تهشوها بالکهل او شیء من النوره فتخذر. اون این وشم این است که میکوبد بدن این زن را یا پشت کف دست، این کف دست زهرالکف اینجا میکوبه، نه یعنی ماساژ میده ها، میکوبد به ابرتن به واسطه سوزن، اینقدر سوزن میزنه حتی تو از طرفی تا این اون داره میگه آخ اون به مرعه میزنه، به شما که نمیزنه، تو داری میگی آخ میکوبد این سوزن رو حتی تو اثره، تا این سوزن اثر میکنه تو پشت دست. بعد از این که اثر کرد ثم تهشوها، بعد پرش میکنه به واسطه سرمه یا شیء من النوره که سنگ آهک باشه. وقتی این تو شد فتح ذره چی میشه؟ سبز میشه دیگه. اون زن سنگ دلی که این کار رو میکنه پیغمبر لعنتش کرده. والمستوشمه هم اونم لعنت داره. مستوشمه کیه؟ التی یفعل بها ذلک، اون زنیست که این کار رو صورت میگیره. خب این روایات مبارکات نسبت به وصل شعر مثلا دیدید همه منع کردن، چه تدلیس باشه چه نباشه، اما فقط این روایات در بین نیست. الذي يشكل الامر اینه که دو دسته دیگر روایت هم در کار داریم. دسته اول روایاتی هستن که به ما میگن وصل شعر زن به شعر دیگری مکروهه ولو اون دیگری معز باشه. این روایات منع داشتن چنانچه شعر زن به انسان وصل بشه و الا فلا وصل. یه روایات دیگری ظاهرش کراهت است مطلقا، اصلا وصل و شعر مکروهه. چه وصل بشود به شعر یک زن، چه وصل بشود به شعر یک بو. و دسته سوم از روایات، روایاتی هستند که ثابت می کنن جواز وصل و شعر به شعر و مطلقا. مطلقا یعنی چه به انسان وصل بشه چه به غیر انسان. جمع بین این روایات مهمه. بارها عرض کردم هر وقت خواستید ببینید اعلم در فقه کیه، الاعلم فی الفقه خب الاعلم به جمع کلمات، به جمع الکلمات الوارده ان اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. اون کسی که بهتر جمع بین روایات کرد، قفل کرد این روایات به گونه ای که ذهن سلیم وقتی میبینه تهافت نبینه بین این روایات، اون افقهه. حالا ببینیم ایشون چه کار میکنه. و ظاهر و بعض الاخبار کراهت الوصل ولو به شعر غیر المرأه، مثل ما ان عبدالله ابن الحسن. ظاهر بعضی از اخبار اینه که کراهت دارد وصل ولو به شعر غیر زن وصل بکنه، به شعر حیوان وصل بکنه. آن بعض الاخبار مثل ما ان عبدالله ابن الحسن که گفت سألته عن الغرامل، از حضرت سوال کردم از غرامل، غرامل اشکال داره یا نه، چجوره عمل الغرامل. قال و مل غرامل، حضرت فهمدن دیگه غرامل چیه. قلت صوف تجعله النساء فی رؤوسهن، اون یه پشمیست که زنان در سرهای خودشون قرار میدن. قال علیه السلام امکان صوفن فلا بأس، پشم باشه اشکال نداره دیگه، پشم که با موی زن قاطی نمیشه که. اون پشم وقتی بزنن به مو بذارن معلومه، مگر این زن تغییر ماهیت بده خودش گوسفند بشه، الا مادام که زنه که قاطی نمیشه که. قال امکان صوفن فلا بأس، حالا اینا رو بعد این مخدرات هم ممکنه بوش بدن ها، اینا رو میگیم برای اینکه این آقایون از خواب بیدار بشن. و امکان شعرن فلا خیر فی، یعنی از خواب بیدار بشن حواسشون باشه دیگران کلاه سرشون نزد. و اگر شعر باشه خیری درش نیست، لا خیر فی ظهور در کراهت داره. شعر باشه، چه شعر معز باشه چه شعر انسان باشه، لا خیر فی من الواصلت و المستوصله، خیری در این کار نیست، نه از نایه اون کسی که این کار رو میکنه وصل میکنه، نه از نایه اون مستوصله که وصل میشه به سرش. این کراهت. و ظاهر و بعض الاخبار الجواز و مطلقا، یعنی چه در شعر انسان چه غیر انسان. ففی روایت سعد بن الاسقاط قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن الغرامل، عن الغرامل التي تزعها النساء في رؤوسهن يسلن شعورهن. سؤال کرد شد حضرت ابو جعفر علیه السلام، رزقنا الله و ایاکم زیارته، سؤال شد ایشان از غراملی که زنها قرار میدن در رؤوسشون که یسلن شعورهن، وصل میکنن موهاشون رو به واسطه این غرامل. قال علیه السلام لا بأس على المرأة بما تزینت به لزوجها، فرمود بحثی نیست بر مرأة به اون چه که تزین کند به واسطه او برای شوهرش، اشکالی دارد. قلت له، گفتم یا ابن رسول الله شما میگید اشکال نداره. بلغنا ان رسول الله لعن الواصله و المستوصله الاخوندی، به ما خبر رسید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واصله و مستوصله را هر دو را لعن کرده. فقال علیه السلام لیس هنالک، هنالک تو نسخه اون اصلیه کافی شریف بود به نظرم، یا من لا یهزور بود، نمیدونم کدامش بود دیدم. لیس هنالک، مطلب این طور نیست، هناکم باشه اشکال نداره، نیست هنا اسم اشاره، اینجا نیست، اینجا یا اونجا، یعنی اونجا نرو، اون طوری که تو فکر میکنی نیست، مطلب اون طوری نیست که تو خیال میکنی، درسته. پیغمبر لعن الواصله و المستوصله، اما لیس هنالک مطلب این طور نیست که تو برداشت کردی، حدیثا بعد فهمیدی، میدونی مراد از واصله چیه. انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله التي تزنی فی شبابها، اون کسی که پیغمبر لعنتش کردن اون زن واصله که وقتی جوان زنا میده. فاذا کبره، پیر که میشه، قادت النساء الرجال، قیادت میکنه نساء رو به طرف زنان، به طرف مردان میکشه، وصل میکنه اینا رو به فتلک الواصله، این واصله است که پیغمبر لعنت فرموده. این سه دست به روایت در کاره. سرابالا به من نگاه کنید، یک دست به روایت تفصیل دادن بین وصل شعر انسان به انسان و تفصیل شعر انسان به معز، اولی حرام، دومی اشکال. دسته دوم از روایات مبارکات فرمودن مطلقا وصل شعر به شعر مکروه. و طائفت و ثالثه فرمودن مطلقا وصل شعر به شعر اشکال نداره، اون لعن الله الواصله و المتوصله هم معناش اون نیست که علی ابن قراط فهمید، معناش همونیست که خود امام روحی له الصدا توضیح داده. جمع بین این روایات چجور؟ ما بودیم اگر فقط روایات جواز بود و اون روایات تفسیر میگفتیم، خب روایات جواز ظاهر در اینن که مطلقا جائزه، روایات تفسیر تفسیر دادن حمله ظاهر بر اثر میکنیم، میگیم لا بعثه، یعنی لا بعثه در صورت که به موی بز بعث بشه، اما اگر به موی انسان بعث بشه اشکال داره. کما این که اگر ما بودیم و روایات جواز و روایات کراهت میگفتیم لا بعث، مناطق با کراهت نداره که. عمده اینه که ما سه دست روایت داریم، اگرچه یه دست از روایات فرمودن لا یسلن شعر النساء به شعر النساء، ظهور در حرمت داره، اما از هر از این روایات روایاتی هستن که ظهور در کراهت دارن مطلقا. وقتی این طور شد، این جمع به نظرتون جمع عرفی میاد یا نه؟ و یمکن الجمع بین الاخبار بالحکم به کراهت وصل مطلق شعر کما فی روایت عبدالله ابن الحسن و شدت کراهت فی الوصل به شعر المرأه. جمع کنیم بین روایات به این ترتیب که حکم کنیم به کراهت وصل مطلق شعر، شعر زن رو به شعر وصل بکنن مطلقا مکروه، چه به شعر یک انسان وصل کنن چه به شعر یک بز وصل، و حکم بکنیم به شدت کراهت، کراهت شدیده در وصل به شعر مرأه، چون اون نهی خواستن داشتی، اینجور جمع کردن. و عن الخلاف و المنتها اجماع نقل شده، میخوان کراهت رو تقویت کنه، الا انه یکره وصل و شعرها به شعر غیرها رجلا کان او امرأتان، یعنی حرام نیست مکروه که شعر یک زن رو به شعر غیر او وصل بکنن، چه مرد باشه اون غیر، موی مرد ها بگیرن به موی زن وصل بکنن، چه زن باشه موی زن به موی زن وصل بکنن. این جمع رو ایشان رضوان الله تعالی علیه کردن. انشاءالله تعالی باید ببینیم این جمع جمع درستیه یا جمع درستیه. این یک کلام. کلام بعدی اینه که انشاءالله تعالی اون هفته آینده محرم الحرامه، اساتید ما حفظهم الله و رعاهم، این بزرگواران از اوان کودکی که تازه ما طلبه شده بودیم به ما یاد دادن و خوندن به گوش ما مکرر در مکرر که اون کسی که در دهه محرم مشغول به درس و بحث و کارهای روزمره مثل کسائر الایام باشه، این آخرش از طلبگی بیرون میره، طلبه نمیمونه. و خیری هم نمیبینه، اگر هم طلبه بمونه خیری از طلبگیش نمیبینه. تو این اساس اگر کسی در این بحث هست که برای خودش برنامه ریخته که من دهه محرم تناسبم بمونم و روزی سه تا درس نوار گوش کنم و نمیدونم چه بکنم و اینا کارهای سگینی، تغییر با این برنامه هایی که میریزن اغلایی نیست. روزهای وفات درس میذارن تو مدارس از صبح تا ساعت 11، اوناش که خیلی کار میکنن 11 یه دونه مجلسی میذارن آیه طلبه بره نره، با اون هم مخالفن. چون بنده معتقدم طلبه علاوه بر این که احتیاج به درس داره، احتیاج به ارتقاء روحی داره. این اگر علامه دهر بشه، علامه دهر بشه اما روحش ارتقاء پیدا نکرده باشه، خدا شاهد ضررش از بزرگترین دشمنان اسلام برای تشیع جان در نخواهد. رو این اساس اون قدماء اصحاب کارهایی که می‌کردن حساب شده بود، باز می‌گذاشتن روز وفات رو. تا اون طلبه از صبح، ما یادمونه اون منزل مراجع عظیم و شن اوائلی که ما قم آمده بودیم، این برنامه هایی که بعضی هاش بنده و غلاینه می دانه. حالا هرچه می خواهد بگید، این نبود صبح تا زور این طلبه ها پای روزه بودن. اون وقت این روزه ها کاری که می کرد روح اینها رو لطیف می کرد. روح وقتی لطیف می شد، اون دعای اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم اون مستجاب می شود، زمینه استجابت اون دعا فراهم می شود. سنخ دروس طلبگی دروسی است که اگر صفاء باطن و طهارت روح پیدا نشه، انسان در اوهام به سر می بره. یک عمر درس خوند و درس داد و آخرش معلوم شد یه سری اوهامه. اینهایی که به شما عرض می کنم برای من واضحه، یعنی این نیست که شنیدنی باشه ها، واضحه برای من که شمس فی وسط سما. رو این اساس من معتقدم اون روزهای وفاتم که هست عمده ی وقت شما، ولو من موفق نباشم اما میتونم به شما بگم که عمده ی وقت شما باید به عزاداری برای خاندان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین بگذره، تا انشاءالله اونها هم زمینه رو فراهم بکنه. یک اشاره، یک نظر اگر بشه، اون وقت میبینید چه ارتقاء علمی انسان ممکنه پیدا بکنه. بناهن الهازا در این ایام محرمی که در پیش دارید، توصیه حقیر به دوستان عزیزم اینه که اصل برنامه رو بر عزاداری قرار، عزاداری به نحو عزاداری عوام. این اگر انسان یه 10 سال، 5 سال، 20 سال درس خون بعد اون روحیه یه عوامی رو از دست داد، اونم به درد نمی خواد. یه گوشه بایده همچی، نه. لا اقول بعض از افعالی رو انجام بدید که وهم روحانیته. چون گاهی به ما گفتن بعضی از طلبه ها میرن سیستان و بلوچستان و اون جاها تبیقون در ادعات دور افتاده، بعد همین کارهایی که این مدعاهای سبک بعضی هاشون انجام میدن اون جاها انجام میدن، اون طلبه موقع سینه زنی مثلا امامه رو در بیاره و امامه رو که در آورد هیچی، به شکل بعضی از جاهل ها در بیاد که انسان خجالت میکشه بگه اونجوری سینه بزنه که نکه. ولی لا تغفلوا از عزاداری عوام. بنده خودم در این عمر محدودم دیدم مراجع بزرگواری رو که موقع عزاداری سید الشهدا که میشد میآمدن وسط صف سینه زنی، سینه میزدن مثل سینه زنی عوام. در این دهه محرم ما متدین به دین عوام باشیم، چون اون عوام نجات پیدا میکنن انشاءالله تبارک و تعالی. این یک. دوم، از اهم وظایف طلبگی که اگر کسی در سن شما عادت نکنه یقینا بعدا انجام نخواهد داد، اون وظیفه شریفه تبلیغ. اهم وظایف، بلکه وظیفه منحصره در ایام محرم اون تبلیغ. رو این اساس منتظر نباشید شما را حتما دعوت بکنند. این نه، هر کجا زمینه پیش اومد. شما کمتر از مبلغین مسیحی نیستید، کمتر از مبلغین بهایی نیستید، بنده خبر دارم کمتر از مبلغین صوفی نیستید، صوفیه مملکت شما رو داره میبله، حالا تا شما چقدر کی خبر پیدا کنید. اون علماء تشیع باید بیدار باشن قبل از این که رخنه های عقیدتی صورت بگیره، اون رخنه ها رو جلوشو بگیرن انشاءالله تعالی. اون مبلغ وهابی که کول پشتیشو میندازه رو دوشش تو اون مناطق مرزی تبلیغ میکنه دونه دونه سنی میکنه، اونم سنی وهابی، روز قیامت اگر وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه از ما سوال کردن تو که بر دین حق بودی چقدر تبلیغ کردی، چه بگیم؟ بگیم منتظر بودیم دعوتمون کنن. دعوت محترمانه نکردن، نیومدن دنبالمون. نه، منتظر این نباش، راه بیفتی. منبر پیدا شد فبها و نعمت، نشد برید در یه مدرسه در بزنید بگید من میخوام بیام اینجا نماز بخونم مجانی. راه دادن دادن، ندادن دهه محرم برید خونه فامیلات سله رحم کنی، دونه دونه تبلیغ چهره به چهره، دونه به دونه باشون صحبت کن. انشاءالله تعالی به شما قول میدم اگر این وظایف انجام بدید خدا متعال تو تحصیل موفقتون میکنه. و اما درس جلسه آیندمون بعد از دهه محرم دیگه، عاشورا کیه؟ چند شنبه؟ 22 بهمن کیه؟ شنبه 22 بهمن که میشه چندم محرم؟ 12. یک شنبه 13، دو شنبه انشاءالله تعالی دو شنبه بعد از محرم بعد از 22 بهمن بحث ما هست. آخر دعوانا ان الحمدلله.